ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. هند آزادی بخشی از خدمه نفت کش توقیف شده ریاه را تایید کرد. CNN میگوید ایران یک موشک میان برد آزمایش کرده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همکاری با چین و بریتانیا در راکتور عراق را خوب توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دولت هند روز جمعه اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرده بود که شناور ریاه را در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس به اتهام آنچه قاچاق سوخت خوانده شد توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه 2 نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل الطارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که یک هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شد، تبعی هند هستند. همچنین 24 تن از خدمه ابر نفتکش گریس 1 که حدود یک ماه پیش در جبل الطارق متوقف شد نیز از اتباع هند هستند. شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایران در هفته جاری یک موشک بالیستیک میانبرد را آزمایش کرده است. خبرنگار شبکه CNN در وزارت دفاع آمریکا میگوید این آزمایش موشکی اواخر چهارشنبه انجام شد و موشک آزمایش شده 1000 کیلومتر را طی کرده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرنگار CNN گفته هرچند موشک شهاب 3 تهدیدی برای کشتیرانی و پایگاه‌های آمریکا محسوب نمی‌شود، اما ارزیابی‌های اطلاعاتی هاکی است که این آزمایش تلاشی در راستای بهبود برد و هدفگیری این موشک هاست. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیرو توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران صادر شد، از این کشور می‌خواهد از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خودداری کند. ایران می‌گوید برنامه موشکیش دفاعی است و قصد تولید کلاهک هسته‌ای ندارد. ایران آزمایش موشکی جدید را هنوز تایید یا تکذیب نکرده است. چند ماه بعد از ابراز نارضایتی تهران از نحوه همکاری چین و بریتانیا در پروژه بازطراحی راکتور عراق، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید ایران از پیشبرد کار راضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صالحی همچنین از سفارش قطعات لازم برای تأمین تجهیزات راکتور عراق خبر داده است. همکاری برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یکی از مفاد برجام بود تا این تأسیسات پلوتونیومی را که قابلیت استفاده در تولید سلاح اتمی دارد تولید نکند. بریتانیا بعد از خروج آمریکا از برجام مسئولیت تایید جزئیات این پروژه را به عهده گرفت و چین همکار تهران در این زمینه است. واشنگتن در اردیبهشت ماه برای بازطراحی عراق معافیتی 90 روزه صادر کرد، اما برخی قانونگذاران آمریکایی میگویند در واکنش به تهدیدهای اخیر تهران این معافیت و سایر معافیت‌ها برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید لغو شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش موشکی جدید این کشور را هشداری به همسایه جنوبیش خواند. کیم جونگ اون روز جمعه این آزمایش موشکی را هشدار برای به گفته او جنگ‌افروزان در کره جنوبی خواند تا به واردات سلاح و مانور نظامی مشترک با آمریکا پایان دهند. سخنگوی فرماندهی مشترک نیروهای آمریکایی و کره جنوبی در بیانیه‌ای گفته است آزمایش‌های موشکی جدید کره شمالی تهدیدی علیه کره جنوبی یا ایالات متحده نیستند و هیچ تأثیری بر وضعیت دفاعی این کشور ندارند. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان دیدار رهبر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در منطقه حائل بین دو کره در ماه گذشته بود. اما مصطفی پور محمدی از مسئولین اعدام‌های سال 67 بار دیگر از عملکرد خود در هیئت مرگ دفاع کرد. بیشتر بشنوید در این باره از همکارم وحید پور استاد.
مصطفی پور محمدی از مسئولین اعدام‌های سال 67 بار دیگر از عملکرد خود دفاع کرد و در گفتگوی تصویری با نشریه مثلث گفت به جای اینکه او پاسخگوی عملکرد خود در آن دوران باشد و جواب حقوقی بدهد، باید به گفته او منافقین پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها رسیدگی شود. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان منافقین یاد می‌شود. مصطفی پور محمدی در توجیه اعدام‌های آن سال به نقشه و عملیات آنان برای تسخیر جماران و صدا و سیما و همچنین کشتن آیت الله خمینی اشاره می‌کند.
ببینید اصلاً شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای می‌کنید، اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری می‌کنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی و سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
یکی اعدام شدن همه همدست بودن، اگه اصرار داشتن به همدست.
ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حد اقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه، باستان کسی بشه. ولی کسی که تو نقش عملیاتی طرح فرارش ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره، بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده، کجا برو، کجا برو، چجور بکن، وقت اینا رو ما سادگی به خرج بدیم، بگیم نه، تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی. ما هنوز تصویر سوم نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصویر حساب الان.
آیت الله منتظری در خاطرات خود شمار اعدام‌های سال 67 را 2800 تا 3800 نفر برآورد کرده است و برخی از مدافعان حقوق بشر این رقم را بیش از این اعلام می‌کنند. ایرج مستاقی از زندانیان جان به در برده از اعدام‌های سال 67 که خود 10 سال در زندان بوده، درباره گفته‌های جدید مصطفی پور محمدی می‌گوید:
هر چه که میگذره داستان‌های جدیدتری اینا مطرح میکنن، در حالی که نوار صوتی دیدار این افراد با آیت الله منتظری هست اون موقع داغ بوده، باید آخرین اطلاعاتی که در دستشون بوده و بر اساس اون زندانی اعدام کردن رو با آیت الله منتظری ارائه میدادن. امروز ایشون بعد از 30 سال تازه میاد میگه این زندانیا نقشه فرار کشیده بودن، بعد می‌خواستن جماران رو بگیرن، امامو بگیرن، اطرافیان امامو بکشن، صدا سیما مرکز حکومتی رو بگیرن، نقشه عملیاتی داشتن، می‌خواستن چیکارشون کنن. بعد شما فکر کنید چرا اینا رو اون روز با آیت الله منتظری نگفتن؟ فکر کنید چرا توده‌ای یا چرا زندانیان چپ، چرا پیرمردهای توده‌ای رو اینا رو چرا اعدام کردن؟ یه دلیل داره این صحبت‌ها. اینا پاسخی ندارن به ارتباط با جنایتی که مرتکب شدن. این به نظر آیت الله منتظری بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامیه. جدای از این، ایشون به خاطر اینکه در دولت دوم آقای روحانی به خاطر افشاگری‌های مردم و فشار مردم از دولت حذف شد، از وزارت دادگستری حذف شد، اینجوری داره کینه‌کشی می‌کنه و اینجوری داره جواب میده.
در سال 1395 نیز احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، یک فایل صوتی متعلق به او را منتشر کرد که در آن آیت الله حسین علی منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ در 24 مرداد سال 67 از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
مقام‌های حاضر در آن جلسه با آیت الله منتظری، حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. مصطفی پور محمدی همچنین در گفتگو با نشریه مثلث انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره این اعدام‌ها را عملیات مشترک CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران خوانده است.
پخش شد دیگه، حالا دیگه برای اینکه خیلی آقایون که معتقد به شفاف سازی هستن، البته شفاف سازی برای دشمن و سپاه دشمن شدن و جاده صاف کن دشمن شدن، ولی دلیلی نداشت به انتشار این مطالب. اینکه همش مکتوبش منتشر شده بود، نوار برای چی پخش میشه بعد از
نظر؟ خیلی ربط داشت به نامزد شدن آقای رئیسی دیگه؟
نه خیر، اصلا ربط
نبود.
عملیات مشترک امریکا، CIA، موساد و عربستان برای موج جدید براندازی در ایران بود. بله، نه، این اصلا عملیات بزرگه، اصلا ما به این موضوعات کوچیک گره نزنیم.
یکی از اعضای خانواده آیت الله منتظری در گفتگو با رادیو فردا گفته‌های مصطفی پور محمدی در این زمینه را تکذیب کرد. در شهریور ماه سال 95 نیز پس از آنکه علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس در نامه‌ای از پور محمدی وزیر دادگستری وقت دولت حسن روحانی خواست که تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های 67 را روشن کند، مصطفی پور محمدی گفت افتخار می‌کند که دستور خدا را در رابطه با به گفته او منافقین اجرا کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای پور محمدی از وقتی وزیر کشور احمدی نژاد شد، بعد هم وزیر دادگستری روحانی، سعی کرد چهره خودش رو ترمیم کنه. منتها بعد افشای نوار آیت الله منتظری دیگه موضوع هجومی گرفت، از خودش دفاع کرد. شهریور 95 گفته بود من افتخار میکنم دستور خدا رو اجرا کردم. منتها نگرانی های این روزهای امثال پور محمدی دیگه نگرانی تبلیغاتی نیست، نگرانی سیاسی و امنیتی است. میترسند مجاهدین خلق بتونن در این شرایط خودشون رو به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی مطرح کنند، از ارتباطشون با نزدیکان آقای ترامپ مثل جولیانی، جان بولتون استفاده کنند، از نارضایتی های گسترده مردم بهره برداری کنند، بتونن خودش رو احیا کنند.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شهریور ماه سال 95 بیانیه منتشر کرد که در آن از اعدام‌های گروهی تابستان 67 به عنوان تصمیم تاریخی و انقلابی آیت الله خمینی در برخورد جدی و بدون مساهمه با به گفته آنان منافقین یاد کرد. با این وجود سازمان مجاهدین خلق درباره اعدام‌های سال 67 خواستار محاکمه سران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است.
همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در این قسمت بخش خبری از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات گوش کنید. کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روند.
ملاقات. روزنامه نگاری است که به دلیل نوشته های انتقادیش زندانی است. برایش قرار وثیقه تعیین شده، اما او توان تأمین آن را ندارد. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، سابقه کار در روزنامه‌های شرق، قانون و ماهنامه صدای پارسی را دارد و در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. او پاییز سال گذشته در توییتر خود مطالبی درباره فسادهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود و همچنین سوال‌های انتقادی از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، پرسیده بود درباره قتل‌های زنجیره‌ای. و در پی نوشتن این مطالب بود که در 14 آبان ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و پس از یک هفته با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شد. این روزنامه نگار 6 ماه بعد، یعنی 1 خرداد ماه امسال، به دادگاه احضار شد و در پی تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قاضی دادگاه قرار کفالت او را به وثیقه 1 میلیارد تومانی تبدیل کرد. مسعود کاظمی که توانایی تأمین این وثیقه را نداشت، روانه زندان اوین شد و حدود 10 روز پس از بازداشت مجددش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به 4.5 سال زندان و 2 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده نشر اکاذیب، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به سایر مقام‌ها عنوان شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از دیگر اتهام‌های این روزنامه‌نگار بود که در دادگاه منع تعقیب خورد. در صورتی که حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی تایید شود، بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال آن قابل اجرا خواهد بود. چندی پیش قاضی مقیسه قرار وثیقه این روزنامه نگار را به 200 میلیون تومان کاهش داد. اما مسعود کاظمی که توان پرداخت این وثیقه را هم ندارد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و فرزند 11 سالش چشم به راه اوست.
است. برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. با این برنامه به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارشها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو روی گوشی های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگه با رادیو فردا تا اون موقع همراه باشید.